أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مطلب پنجمی که در مقدمه بحث اجزا مطرح شده، ارتباط دو بحث اجزا و تبعیت قضا از اداست. عرض کردیم توهم شده این دو مسئله با هم دیگه مرتبطن، علیکم السلام، لکن مرحوم آخوند می‌فرماید بین این دو مسئله تفاوت اساسی وجود داره، چون یکی مسئله عقلی است و دیگری لفظی. مسئله تبعیت قضا از ادا لفظیه، چون در این مسئله بحث از این است که صیغه امر که مبین تکلیف در یک محدوده زمانی خاصی است، آیا ظهور در لزوم اتیان به تکلیف خارج از اون محدوده زمانی دارد یا ندارد؟ این یه بحث لفظی است. وقتی بحث میکنیم از دلالت اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل یا عدم دلالت اون بر لزوم نماز خواندن در خارج از این وقت، این یه بحث لفظی است. اما مسئله اجزا یه مسئله عقلیه. سابقا وجه عقلی بودن این مسئله رو گفتیم، اونجا بحث شد که خب ما در اجزا در واقع داریم بحث میکنیم در این که آیا اتیان به مأمورون به علا وجهه این کفایت می کند عقلا از امتثال مجدد. وقتی کسی امتثال می کنه و مأمورون به را با تمام خصوصیات و قیود می آورد، آیا عقلا بر او لازمه دوباره اون رو امتثال کنه یا نه؟ پس تفاوت این دو مسئله به نظر محقق خراسانی در این است که یکی مسئله عقلی است و دیگری لفظی. خب حالا باید ببینیم آیا اون چه محقق خراسانی در این مقام فرموده تمامه یا نه. ببینید کلام محقق خراسانی نسبت به یک بخش از بحث اجزا درسته. ما سابقا گفتیم در مبحث اجزا در دو مقام بحث می کنیم، دو موضوع مورد بحث قرار میگیره. یکی بحث اجزاء اتیان به مأمورون به نسبت به امر خودش، و دیگری بحث اجزاء اتیان به مأمورون به نسبت به امر دیگر. مثال اولش اینه، مثلا اگر کسی امر شده به نماز محل وضو و او رفته نماز را با وضو اقامه کرده، میخوام ببینیم اتیان به نماز با وضو مکفی از امر به صلات محل وضو هست یا نیست. این یک بحثه در باب اجزا که ما بحثمون پیرامون کفایت یا عدم کفایت اتیان به مأمورون به نسبت به امر خودشه. اما مقام دوم و بحث دوم در باب اجزا بحث از کفایت امتثال و اتیان به مأمورون به نسبت به امر دیگر، مثل این که کسی امر شده به نماز با تیمم در شرایطی که دسترسی به آب نداره. حالا بعد از اتیان به صلات مع تیمم به آب دسترسی پیدا میکنه. اینجا بحثه که آیا خواندن نماز با تیمم کفایت میکنه برای این شخص از امر به صلات محل وضو، یعنی بحث اجزاء مأمورون اتیان به مأمورون به به امر ثانوی نسبت به امر اولی. خب از این دو بخش، بخش اول قطعا عقلی است، این که کسی امر متوجه او بشه و او مأمورون به را با همه اون قیودی که آمر طلب کرده انجام دهد و امتثال کنه امر مولا را، وقت ما بخوایم ببینیم آیا این اتیان و امتثال او کفایت میکنه یا نه، این قطعا بر عهده عقله، عقله که باید حکم بکنه به کفایت یا عدم کفایت. اما در بخش دوم یعنی بحث اجزاء مأمورون به به امر واقعی ثانوی نسبت به امر واقعی اولی، اینجا دیگه بحث عقلی نیست، اینجا سراغ ادله باید رفت، باید ببینیم ادله چه میگن. اگر کسی در صورت نبود آب تیمم کرد و نماز خواند، حالا پس از دسترسی به آب تکلیف او چیست؟ آیا باید دوباره نماز با وضو بخونه یا همون نماز مع تیمم که ثابتن اقامه کرده کفایت میکنه؟ این یه بحث لفظیست. بنابراین نمیتونیم بگیم فرق بین مسئله اجزا و تبعیت قضا از ادا فرق بین عقلی بودن و لفظی بودن این دو بحثه، به این معنا که اولی یه بحث عقلی است، دومی یک بحث لفظی است. چون عرض کردیم حتی در موضوع اول یعنی مسئله اجزا بخشی از بحث یه بحث لفظی است. پس چه فرقی بین این دو مسئله وجود داره؟ ما چطور میتونیم بین بحث اجزا و مسئله تبعیت قضا از ادا فرق بگذاریم؟ این بیان شاید تا حدودی بتواند یه فرق اساسی بین این دو بحث ایجاد بکنه، و اون اینه که موضوع در مسئله اجزا اتیان به مأمورون به، یعنی ما وقتی میبینیم مثلا وقتی میخوایم بحث کنیم که آیا این کار مجزی از امر خودش اتیان، این کار مجزی از امر به خودش یا نسبت به امر دیگری هست یا نه، در واقع چه چیزی رو ملاک قرار میدیم؟ نگاهمون متوجه چیه؟ اتیان به مأمورون به. ما میخوایم بگیم اتیان به مأمورون به علا وجهه، این مقتضی اجزا هست یا نیست؟ آیا این کفایت میکنه یا نه؟ پس موضوع در مسئله اجزا اتیان به مأمور به، انجام دادن مأمورون به، عمل کردن. اما در مسئله تبعیت قضا از ادا موضوع ترک العمل است، ترک الاتیان است. اونجا میخوایم ببینیم اگر مکلف به تکلیفش عمل نکرد و اون رو ترک کرد، مأمورون به را اتیان نکرد در اون وقت خودش، اینجا چه باید بکنیم؟ آیا از این امر استفاده میشه؟ مجددن باید این تکلیف را، یعنی خارج از وقت باید این تکلیف را عمل کنه یا نه؟ پس یه فرق جدی بین این هاست. در مسئله اجزا بحث روی عمل متمرکزه، اما در مسئله تبعیت القضاء للاداء بحث روی عدم العمل متمرکزه. در اولی بحث از اتیان به مأمورون به، در دومی بحث از ترک اتیان به مأمورون به در داخل وقته. پس این دو مسئله عرض به حضور شما، باز کاملا با هم تفاوت دارن، و این که ما صرفا تفاوت رو منحصر در عقلی بودن و لفظی بودن این دو بحث بکنیم به نظر ناتمامه. اینم مطلب پنجم. یه مطلب دیگری باقی مونده که البته این رو مرحوم آخون متعرض نشدن، من اینجا اشارتن ذکر میکنم، چون این در نتیجه بحث اجزا خیلی محسره. ما سابقا در مباحث حکم به مناسبتی به این مسئله اشاره کردیم، چندین سال قبل تو ذهنم این مسئله رو اجمالا مورد اشاره قرار دادیم. خوب دقت کنید، الانم من خیلی خلاصه ازش عبور میکنم، دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، که این یه نکته مهمی است در این مقام. ببینید، اساساً از این تقسیم بندی که تا به حال در مبحث اجزاء داشتیم، و از کلمات بزرگان و از جمله مرحوم های آخوند استفاده میشه، ما سه نوع امر داریم و به تبعش سه قسم مأمورون به داریم: امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی و امر ظاهری. خب این سه امر در واقع نشون دهنده این است که خداوند متعال اوامرش متعددن. سه نوع امر داره و اینا با هم متفاوتن. جایی که مرحوم محقق خراسانی به این تنوع و تعدد تأکید کرده، در بحث استصحاب احکام وضعیه است. اونجا این بحث مطرح شد. ما باز همین بحث رو هم در گذشته در بحث احکام وضعیه مطرح کردیم. مفصلا نظرات بزرگان رو در مورد اقسام احکام وضعیه مطرح کردیم. مرحوم آقای آخوند در بحث استصحاب احکام وضعیه رو به سه قسم تقسیم کرده: یک قسم احکام وضعیه‌ای که نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی به اونها متعلق نشده و اساساً نمیتواند جعلی متعلق به اونها بشه، جعلی در مورد اونها صورت بگیره. قسم دوم احکام وضعیه‌ای هستند که تعلق جعل استقلالی به اونها ممکن نیست، ولی تعلق جعل تبعی به اونها ممکنه، مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مأمورون به. قسم سوم هم احکام وضعیه ایست که شارع میتونه اونها رو جعل بکنه، البته جعلش هم استقلالی است، مثل ملکیت و زوجیت و اینها. خب در اون بحث ایشون مطالبی فرموده که از اون مطالب برمیاد ما قهرن باید ملتزم بشیم به مسئله تعدد عوامر، بپذیریم که اساساً خداوند چند امر داره، چند نوع امر داره. تو بحث شرطیت و جزئیت و مانعیت مخصوصاً این بیشتر خودشون نشون میده. حالا پس اصل تعدد عوامر و تنوع اما عوامر، این تقریبا مطلبی است که در کلمات آخوند رحمت الله علیه وجود داره. امام رحمت الله علیه برخلاف مرحوم آقای آخوند این تنوع و تعدد را منکره. این مطلبی است که ما در جاهای مختلف میتونیم ازش استفاده کنیم. خوب دقت کنیم، من خیلی اجمالی این نظر رو توضیح میدم. ببینید، ما الان تلقیمون و گمانمون اینه خداوند یک امر داره به صلات مع الوضو، مثلا اذا قمتم الى الصلات فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم. خب این در واقع امر به نماز با وضو است. در کنار این یه امر دیگری است امر به صلات مع التیمم، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. خب حالا اینجا فتیمموا امر به تیمم کرده برای صلات، در همین آیه که این هر دو در آیه 6 سوره مائده است، آیه 6 سوره مائده است، تو یه آیه امر به شستن دست و صورت یعنی امر به وضو کرده، در ادامه تو همون آیه امر به تیمم کرده است در صورتی که آب نباشه. خب آیا ما تلقیمون اینه؟ اینجا خدا دو تا امر داره، یه بار امر کرده به وضو برای نماز، این ظاهرش اینه که عمومیت داره، به همه داره میگه چه اونایی که آب دارن چه اونایی که ندارن، ولی در امر دوم داره میگه اونایی که آب ندارند تیمم کنن. خب حالا آیا این دوتا امره یا یک امره؟ ما یه امر بیشتر نداریم؟ نه، یه امره. یعنی چی؟ یعنی امره به صلات مع طهاره، اونی که خدا از ما خواسته نماز با طهارت، چون میگه لا صلات الا به طهور. خب ولی این بیان رو تکمیل میکنه به اترابو احد و تهورین، خاک هم یکی از دو تهوره، یعنی هم ما تهور است هم خاک. خب حالا ما وقتی روایات را کنار هم میگذاریم، چه روایات که در باب وضو وارد شده و چه روایات که در باب تیمم وارد شده، اون چه که برداشت میکنیم اینه که اینجا یک امر بیشتر نیست، منتها چون انسان حالات مختلفی دارد، برای هر حالتی یه وظیفه تعیین شده. اینجور نیست که اول امر به وضو باشد بعد امر دیگری به تیمم صادر شده باشد بعد همینطور بره ادامه پیدا کنه، نه، چون انسان در حالات مختلفی قرار میگیرد نسبت به نماز و طهارت در نماز، که انه برای هر حالتی یک کیفیتی برای عمل بیان شده، بعد تنظیر میکنند. ببینید مثلا کسی که قدرت داره بایست نماز بخونه باید ایستاده نماز بخونه، اگر نمیتواند ایستاده نماز بخواند باید نشسته بخواند. حالا اینجا شما میگید دو تا امر داریم، کسی میگه یک امر به صلات قائمن هست، یک امر به صلات قاعدن. شما این فکر رو اونجا میکنید؟ حتی اگر کسی نتواند نشسته نماز بخوانه میگن مثلا خوابیده نماز بخوانه. کسی مثلا این تصویر حالتهای مختلف نماز خواندن برای انسان در بسیاری موارد پیش میاد، راجع به پوشش پیش میاد، عرض به حضور شما راجع به خیلی موارد پیش میاد. این که به ما اجازه داده شده اگر در یک شرایطی نتوانیم صلات را آنگونه که مطلوبه اتیان کنیم به نحو دیگری اتیان بکنیم، آیا این به معنای اینه که ما چند تا امر داریم؟ یعنی خدا نشسته یک به یک حالات مکلفین را یک به یک نشسته امرهای مستقل صورت داده و مأمورون به ها هم کاملا مستقلن، یا نه عقیم الصلات یک امر متوجه همه مکلفینه، مخاطب خاصی رو در نظر نگرفته. ولی اگر ما میبینیم تفاوت‌هایی در نحوه اتیان مأمورون به وجود دارد، این مربوط به اون خصوصیاتی است که در متعلق امره. این مربوط به تعدد امر نیست، ما چند تا امر نداریم، یه امر بیشتر نداریم، امر یکی بیشتر نیست، امر به اقامه صلات. منتها چون خصوصیات متعلق فرق میکنه، چون خصوصیات و حالات مکلف فرق میکنه، اینجا صلات به اشکال مختلف اتیان میشه. یعنی اینجور نیست مثلا ما یه امر به صلات در حالت اختیار داشته باشیم، باز یه امر به صلات در حالت اضطرار داشته باشیم. از اول تا آخر شارع یه امر بیشتر نداره، اونم امر به صلات. این صلات شرایط و قیودی داره، چون مکلف حالات متفاوتی دارد، اون وقت میبینیم شارع با توجه به اهتمامی که به صلات داره و مایل نیست این تحت هیچ شرایطی ترک بشه، اون حالات مختلف مکلف را عرض به حضور شما بیان کرده که در این حالات هم نماز باید بخونه، اینجوری بخونه، نه اینکه ما چند تا امر داشته باشیم. این در مورد عرض به حضور شما عوامر واقعی ثانوی فقط نیست، حتی در عوامر ظاهری هم همینطوره. مثلا کسی که با استصحاب طهارت نماز میخونه، آیا میتونیم بگیم شخص شاک که در طهارت یک امر مستقل و جدایی به صلات با طهارت مشکوکه و حالت سابقه یقینیه داره؟ آیا واقعا این چنینه یا نه؟ امر به صلات شده، از من نماز خواندن، ولی در روایت زراره اومده گفته اگر کسی قبلا وضو داشت، یقین به وضو سابقش داره و الان شک کرده در بقای طهارت سابقه، به اون شکش اعتنا نکنه. یقینش رو با شک نقض نکنه، یعنی بنا رو بر این بذاره که وضو دارد. آیا از این روایت میتوانیم استفاده کنیم این در واقع یک امر جداگانه غیر از امر به صلات مع الوضو متوجه او شده؟ پس به طور کلی امام رحمت الله علیه معتقد ما عوامر متعدد و متنوع نداریم، واجبات هر کدوم یه امر بیشتر ندارن. اون چه که ما گمان میکنیم عوامر متعدد و متنوعند، در واقع اینها حالات مختلفی است که برای مکلف در اتیان به مأمور به پیش میاد. و در روایات کیفیت اتیان به مأمور به در حالات مختلف بیان شده. دقت کنید فرق بین این که ما آیات و روایاتی که مبین نحوه انجام عمل و تکلیفند را به عنوان اوامر و دستورات مستقل و متنوع به حساب بیاریم، یا بگیم یک امر داریم ولا از ید من ذالک، اما چون نحوه اتیان به مأمورون به و کیفیت انجام عمل متفاوته، ادله‌ای که هر کدام در مورد موقعیت و حالتی وارد شده، اینا امر مستقلی نمی کنن، اینا بیان کیفیت انجام عمل رو در حالتهای مختلف میکنن. خدا یه چیز خواسته، مطلوب خدا و مأمورون به خدا یک چیز بیشتر نیست، اما این یک چیز چون حالتهای مختلف داره، در هر حالتی به ما گفتن چجوری این رو انجام بدید، کیفیت‌های متفاوت عمل در حالتهای مختلف به این معنا نیست که مأمورون به متفاوته. اگه ما گفتیم امر متنوع و متعدده، یعنی مأمورون به ها متفاوته، در حالی که مأمورون به یه چیز بیشتر نیست، منتها این مأمورون به واحد حالات و کیفیات به انهای مختلفی میتونه اتیان بشه و روایات متعددی که در مورد واجبات وارد شده دارن بیان کیفیت های مختلف مأمورون به رو میکنن. اینم یه مقدمه است که مهمه، حالا در بحث اجزا و در جای دیگه هم اثر گذاره، این رو هم عرض کردیم تا بعد بریم ان شاءالله وارد اصل بحث بشیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی